بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه عزیزان گرامی، از اینکه در این برنامه ها با ما همراه بودین. انشاءالله این برنامه نهم ما خواهد بود. در 5 برنامه اول مقدماتی رو درباره تربیت فرزند صحبت کردیم و در 3 برنامه قبل به بعض از تکنیک ها پرداختیم برای بهتر شدن رفتارها، یعنی ایجاد رفتارهای مطلوب و رفتارهای و ترک رفتارهای نامطلوب. در این جلسه میخوام در مورد موضوعی صحبت بکنم که خب خیلی وقتا برای والدین سوال پیش میاد، مخصوصا برای والدینی که دارای 2 فرزند یا بیشتر هستن. آیا ایجاد رقابت کردن بین بچه ها برای شکل‌دهی به رفتارهاشون، برای ایجاد انگیزه چیز خوبی هست یا نه؟ گاهی اوقات اتفاق میفته، مثلا اینکه از برادرت یاد بگیر، از پسر خالت یاد بگیر، ببین اون بیشتر درس میخونه، ببین چقدر بهش احترام میذارن، ببین توی مهمونی چقدر مؤدب نشسته بود، ببین اجازه گرفت. خب این یه جور مقایسه است، یه جور رقابته. والدینم هدفشون اینه که بچه بهتری داشته باشن، بچه با تربیت تری داشته باشن. خب آیا از لحاظ تربیتی ایجاد رقابت بین خواهر برادرها یا ایجاد رقابت اصلا توی یک کلاس آموزشی بین دانش آموزان، بین کسایی که توی کلاس حالا شما دارین بهشون آموزش میدین، تربیتشون میکنید، هر کلاسی، منظورم چه کلاس مدرسه است چه یک کلاس قرآنیه، آیا مناسبه؟ آیا مؤثره؟ اینا سوالایی که باید تو ذهنمون باشه. یعنی اینطور نیست که چون گذشتگان ما، چون معلم‌های ما، چون والدین ما از این روش استفاده کردن، پس ما هم استفاده بکنیم. سعی کنیم به هر روشی، هر تکنیکی که میخواییم استفاده بکنیم در تربیت، اول فکر کنیم. صرفاً بر اساس یه عادت این کار انجام ندیم. چون روش های تربیتی، اینا به صورت نسل به نسل منتقل میشن. مگه اینکه ما تصمیم جدی بگیریم، به اصطلاح تغییرشون بدیم. یه جواب مشخص اول بدیم، بعد شروع کنیم در مورد عللش توضیح بدیم. جواب خیلی مشخص واضحه، ایجاد رقابت واقعا مضر است، یعنی اصلا روش خوبی نیست. ما از ایجاد رقابت بین بچه ها استفاده نمی کنیم. اما چرا؟ حالا میخوایم تا پایان این جلسه در مورد دلایلش توضیح بدیم. البته دلایل خیلی زیاده و فرصت ما اجازه نمیده، ولی من خیلیشون رو فهرستوار مطرح میکنم. اولین موردش اینه که وقتی رقابتی بین بچه ها ایجاد میکنیم، در واقع داریم بینشون مقایسه انجام میدیم. ببینید، مثلا شما به یه تعداد از بچه ها میگین که بچه ها هر کسی که در این امتحان، در این مسابقه ورزشی عمل کرده بهتری داشت جایزه میگیره. یه میشه نفر اول، حالا لزوما جایزه نیست، اصلا میخوایم نفر اول دوم تعیین بکنیم. مقایسه اتفاق میفته، حتی اگه شما مستقیما مقایسه نکنید، مثل اون مواردی که گفتم، مثلا از پسر خالت یاد بگیر. یعنی چی مقایسه اتفاق میفته؟ ببینید، توی مسابقه، توی رقابت، یه نفر اول میشه، یه نفر دوم، یه نفر سوم و بقیه خب آخر، حالا مثلا رتبه 4 تا آخر. عملا داره مقایسه اتفاق میفته، اون از من بهتر شد، من از اون بدتر شدم. وقتی شما میگین که مثلا فرهاد تو اول شدی، یعنی بچهای دیگه شما اول نشدین. خب یه حالت این که از این یاد بگیرین، این الگوی شماست، حتی اگه غیر مستقیم باشه. معمولا این رقابت ها، مخصوصا که به این شکلی که گفتم اتفاق بیفته، با روحی همکاری و مشارکت همخوانی نداره. ببین، ما میخوایم بچه ها کار گروهی و مشارکت کردن رو یاد بگیرن. این همه ما روایت داریم که خدا با جماعت است، خدا گروه را دوست دارد، نماز جماعت چقدر مثلا ثوابش بیشتر از نماز فرادا است، با هم دعا بخونید. همینطور داره تاکید میشه به با هم بودن، تعاونوا علی البر و تقوا و و و و و این همه روایات آیات. ولی وقتی رقابت ایجاد میکنید، روحیه مشارکت و همکاری و روحیه جمع بودن رو خراب میکنیم. توی رقابت اونی از همه بهتره که اول باشه، برنده باشه. یعنی معیار یه معیار خودخواهانه است، فردگرایانه است. میدونید عوارضش چیه؟ یکی از عوارضش اینه که افراد برای اینکه بهتر باشن بعض وقتا سعی میکنن از هر روشی استفاده بکنن، ولو اینکه سعی کنن دیگران رو بازنده بکنن. مثلا یه جور رفتار بکنن که طرف مقابلشون که مثلا رقیب سرسخته امتیاز خوبی نیاره. دروغ میگن. بعض وقتا استفاده میکنن از روشی مثل تقلب کردن. بعض وقتا استفاده میکنن از روشهایی مثل مثلا جزوه ندادن. جزوه نمیده. یعنی بچه جزوه نمیدی؟ میگه که خب هرچی خودش بنویسه دیگه. ولی تهش چیه؟ من نمیخوام اون مثل من نمرش خوب بشه. ببین، یه حالت خودخواهیه. در حالی که توی روشی که رقابت نباشه همه قرار به هم کمک بکنن. خب، ولی توی این روش میگیم که به همدیگه کمک نکنید. اگه به دیگران کمک بکنه تو که اول نمیشی. پس بهتر کمک نکنی. دریغ کن از دیگران. رقابت باعث خصومت میشه. کسی که برنده میشه مبغوض کسانی میشه که بازنده میشن. یعنی چی؟ یعنی اونا از دستش ناراحت میشن. چرا؟ چون میگن که این حق منه، من باید اونجا باشم. گاهی اوقات هم این خصومت نسبت به اون فردی که رقابت رو ایجاد کرده ایجاد میشه. یعنی چی؟ از این که معلم ما مسابقه گذاشت و فلانی برنده شد از دستش عصبانی میشیم، چون احساس میکنیم این روش عادلانه‌ای نیست. توی رقابت ها به تفاوت های فردی توجه نمیشه. میگن که یه زمانی یه مسابقه گذاشتن بین ماهی، قورباغه و میمون. مسابقه بالا رفتن از درخت بود. هر کی سریع تر از درخت بره بالا جایزه میگیره. خب برای ما خیلی واضحه، بدیهی، خنده داره، مسخره است. مسابقه بین ماهی، قورباغه و میمون برای بالا رفتن از درخت، بله. و واقعا اینطوری خیلی رقابتایی که ما ایجاد میکنیم دقیقا به همین شکله. از قبل مشخص این رقابت کی برنده است و همیشه میمون فکر میکنه بهترینه. خب، در حالی که اون فقط توانایی که خدا درونش قرار داده، دست و پاهایی که برای بالا رفتن از درخت بهتره. ببینید، ما یادم میاد توی دوره تحصیلمون چند نفر بودن که هر سال جایزه رو درو میکردن، نفر اول و دوم و سوم میشدن. این به خاطر این نبود که واقعا اونا بیشتر تلاش میکنن، این به خاطر این بود که اونا از آیکیو بالاتری برخوردار بودن، هوشی که خدا بهشون داده بود. میدونید آیکیو 80%ش ژنتیکه، خدا درون ما قرار داده، برای به دست آوردنش تلاشی که نکردیم. ولی همین چیزی که برش تلاش نکردیم، این همش باعث میشه که ما جایزه ها رو ببریم، موقعیت ها رو به دست بیاریم. خیلی خوب، حالا یه بخشش اینه به هر حال شما تلاش میکنی، اون آیکیو هم کمک میکنه و به جایگاه میرسی، خب خیلی هم خوب. ولی این که دیگران شما رو صرفاً به خاطر این توانایی که ثابت درون شما برای تلاشت نبوده بهش نرسیده، کسبش نکردی، تشویق و ترغیبت کنن، این مشکل کاره. خب اونا چه گناهی کردن که به هر حال از بعد به تولد از یه IQ سطح پایین تری برخوردار بودن. میدونید وقتی شما رقابت بین اینا ایجاد بکنید، رقابتی که اصلا عادلانه نیست، مثل همون رقابت بین اون سه تا حیوان، اون فردی که تلاش میکنه و موفق میشه و پاداشو نمیگیره خیلی احساس بدی پیدا میکنه، سرخورده میشه. مثلا قورباغه هم میتونه از درخت بره بالا ولی خیلی زحمت میکشه. خب این تلاشه بیشتر سزاوار تحسین و تقویته تا اونی که پریده سریع بالای درخت با دو تا گام تموم رسید، کار نکرده که. خب این توانایی که داشته، ما میخوایم تلاش افراد رو تقویت بکنیم نه نتایجشون رو. تلاش، زحمت کشیدن، ولی اگه به نتایج باشه، اون وقت فردی که نتیجه گرا بارش میاریم به هر شکلی ممکنه بخواد اون نتیجه رو کسب بکنه ولی از راه‌های نامناسب. در رقابت انگیزه ها بیرونیه. ببینید حتی تلاشی هم که میکنه برای اینکه برنده بشه، خود این تلاشه به خودی خود برایش جذابیت نداره. برنده شدن، اول شدن، پاداش گرفتنه که جذابیت داره براش. ببینید مثلا میگیم که از اینجا تا 100 متر طرفتر بدوین و هر چی زودتر به خط پایان رسید جایزه میگیره. بچه ها به خودی خود دویدن رو دوست دارن، ولی اونی که برای برنده شدن میدوه از دویدن لذت نمیبره، اون فقط از اول شدن لذت میبره. خب در حالی که ما دنبال انگیزه درونی هستیم، میخوایم خود تلاش به خودی خود جذابیت داشته باشه، لذت بخش باشه. حالا این تلاش بعضی وقتا به نتیجه میرسه، بعضی وقتا نمیرسه، ولی ما میخوایم از این تلاش لذت ببره. چون اگه تلاش کنه و موفق نشه، کم کم تلاش کردن رو دوست نخواهد داشت برای کسی که انگیزش بیرونیه. به اضافه این که کسایی که با انگیزه های بیرونی که اینجا میشه برنده شدن تلاش میکنن، به کارشون، به تلاششون، به اون عملی که دارن تو اون لحظه انجام میدن خیلی توجه ندارن. توش خلاقیت نیست، توش دقت نیست، کیفیت نداره، فقط اینه که سریعتر انجام بشه. مثلا درس خوندن برای برنده شدن، برای اول شدن توی کلاس میشه یه حفظ کردن توتیوار، دنبال یادگیری و تسلط نیست، دنبال اینه که مطالب بیشتری تو ذهنش نگه داره با روشی که معمولا روشی ممکنه خیلی عمیقی هم نباشه، فقط برای اینکه در پایان مثلا رتبه بهتری بیاره. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که ببینید توی رقابت نهایتاً یک نفر، دو نفر، 10 نفر، به هر حال یه تعداد محدودی هستن که برنده میشن و بیشتر افراد بازنده میشن. یه زمانی یه شخصی یه جزوهی تهیه کرده بود، یه جزوه درباره نماز، و این جزوه رو بین 1000 تا کودک و نوجوان تقسیم کرده بود و گفته بود که مثلا بعدش ما یه آزمونی میگیریم و به 10 نفر اولا پاداش میدیم. ایشون خیلی خوشحال بود، میگفتش که من تونستم با این تکنیک 1000 نفر رو درباره نماز بهشون آگاهی بدم. چرا؟ چون این 1000 نفر رفتن جزوه منو خوندن، جزوه که در مورد نمازه، و خیلی خوشحال و در پوست خودش نمیگنجید. بعض وقتا اون چیزی که ما فکر میکنیم با اون چیزی که واقعیت داره از زمین تا آسمون فاصله داره. یعنی ما به اون عقل خودمون مراجعه میکنیم، عقلمون میگه که بله کار خوبی کردی، تو 1000 نفر رو مثلا دانششون رو در مورد نماز افزایش دادی، خوندن که نماز خوب است، نماز این طور است، نماز اون طور است، ولی آیا مؤثر بوده؟ نه تنها مؤثر نبوده، بلکه احتمالاً یک کمی هم اون 990 نفر رو از نماز دور کرده. چطور همچین چیزی ممکنه؟ ببینید خب 1000 نفر رفتن یه جزوه رو خوندن، یعنی یه شناختی درباره نماز درشون ایجاد شد. خب این اول مقدمه. مقدمه دوم، 10 نفر برنده شدند و یه هیجان مثبت، یه شادی درشون ایجاد شد، ولی 990 نفر احساس ناکامی کردن، احساس سرخوردگی، احساس شکست. خب حالا ما یه شناخت داریم، شناخت میگه نماز خوب است، هیجان حس بد نسبت به اون چیزی که خوندیم، یعنی مسابقه نماز، جزوه نماز. خب یه هیجان منفی کنار یه شناخت، نتیجهش چی میشه؟ میشه نماز خواندن، یعنی ما تغییر رفتاری میبینیم. ببینید تربیت یعنی تغییر رفتار، تربیت یعنی تغییر رفتار، یعنی اینکه این فرد روابطش با دیگران خوب باشه، نماز بخونه، آداب معاشرت خوبی داشته باشه. ولی این شخص در مورد نماز میخونه، ولی چون هیجانش هیجان منفیه، این شناخت تبدیل به رفتار نمیشه. یعنی برای شکلی رفتار هم شناخت باید باشه هم هیجان، و این دوتا باید در راستای هم باشن. شناخت میگه نماز خوبه، هیجان میگه نماز بده. خب چرا؟ چون من احساس بدی پیدا کردم. خب این مسابقه برای فقط اون 10 نفر خوبه. تو 10 نفر ممکنه باعث تقویت رفتار نماز خوندن بشه، ولی تو 990 نفر نمیشه. چرا؟ چون هیجان در واقع انرژی نیروه. ببین شناخت جهت میده، شناخت میگه که تو اگر از این راه بروی خوب است، اما آدم باید انرژی داشته باشه یا نه؟ خب نداره، چون هیجان مثبتی درش ایجاد نشده، پس نمیخونه. ببینید توی سیستم آموزش پرورش ما بچه ها 12 سال در مورد نماز میخونن، 6 سال ابتدایی، 3 سال متوسطه اول، 3 سال متوسطه دوم. ولی آیا واقعا این شناخت ها، این 12 تا کتاب هدیه های آسمانی و 12 تا کتاب قرآن تبدیل به رفتار نماز خوندن، رفتار روزه گرفتن می شود؟ نمی شود. حداقل می دونیم اون جوری که ما توقع داریم نمی شود. نمی گیم صفر است. خب قطعا توصیه شده به بچه ها قرآن آموزش بدین، احادیث آموزش بدین، معارف دینی رو باید یاد بگیرن. اما چرا با وجود اینکه 12 سال متوالی و این همه کتاب خونده میشه ولی تبدیل به عمل نمیشه؟ این به خاطر اینه که اون انرژی، انگیزه کافی ایجاد نمیشه. بچه ها میخوانن تا نمره قبولی بیاورند، فقط هم میخونه تا نمره 20 بیاره توی این درس قبول بشه، میخونه تا بتونه درصد بالایی توی کنکور بزنه. پس با ایجاد مسابقه و رقابت، ولو توی مثلا معارف دینی، ما نمیتونیم گام موثری توی تربیت برداریم، و چه بسا اون احساس بدم ایجاد بکنیم و یه احساس دور شدن از اون چیزی که سرش رقابت کردن بچه ها. اما یه نکته دیگه اینه که ببینید معمولا رقابت باعث قوی شدن قوی ها و ضعیفتر شدن ضعیف ها میشه. یه نفری که مسابقه میده و قویه دیگه، باهوشه، اعتماد به نفس بالایی داره به علت هوشش، به اصطلاح با اعتمادتر میشه، یعنی اعتماد به نفسش بیشتر میشه. ولی اونی که ضعیف بوده، توانایی های کمی داشته، مثلا هوش پایین، حالا قدرت بدنی پایین تر، و بعد توی اون مسابقه بازنده میشه، اعتماد به نفسش کمتر هم میشه. چون میدونی اعتماد به نفس ارتباط زیادی داره با توانایی های درونیمون، مثل توانایی ذهنیمون، مثل هوش و استعدادمون، و توانایی های بدنیمون و ویژگی جسمانیمون، مثل زورمون، مثل قدمون. خب حالا کسی که تو این زمینه ها پایین تره، مثلا توانایی بدنش کمتره، قدش کوتاه‌تره، یا هوشش پایین‌تره، استعداد ریاضیش و خوندن و نوشتنش پایین‌تره، خب همینطوری اعتماد به نفسش پایینه. اون وقت شما یه رقابت ایجاد بکنید، اعتماد به نفسش رو پایین‌تر هم میارید. خب چیکار کنیم؟ راه حل جایگزین چیه؟ به هر حال ما می‌خوایم روش کنه این طرف. بعدم شما میگین رقابت بین بچه‌ها ایجاد نکنید. میگن که آدم‌ها رو رقابت ایجاد کنید با خودشون، با گذشته خودشون، با رفتارهای سابقشون، خیلی موثرتره. ببین ما با خودمون میتونیم مسابقه بدیم، با خودمون میتونیم مسابقه بدیم، ما میتونیم از خودمون جلو بزنیم. اگه هم به فرض بازنده بشیم اتفاق خیلی ناجوری نمیفته، چون خودمونیم، خودمون شرمندگی نمیاره، احساس ضعف زیادی نمیده. یه زمانی من وقتی کلاس پنجم بودم مدیر با سلیقه داشتیم، روانشناسی نخونده بود ولی خیلی روانشناسانه رفتار کرد. خب اون موقع خیلی از شما که سنتون بالاتره یادتون میاد ما ثلث اول و دوم و سوم داشتیم. ثلث اول به نفرات اول و دوم و سوم هر کلاس جایزه دادن، اونا خوشحال، ما بقیه ناراحت که چرا ما جایزه رو نگرفتیم. میدونید معمولا هم خیلی انگیزه و رغبت زیادی ایجاد نمیکنه توی بقیه برای تلاش بیشتر کردن، مگه اونایی که حالا یه کمی نزدیکن به اونایی که تو اون سطح هستن، مثلا اونایی که نفر چهارم پنجم شدن، شاید اونا تصمیم بگیرن بیشتر تلاش کنن برسن، چون احساس میکنن فاصله شون به اونا کمه، شاید با یه کمی تلاش بیشتر برسن. ولی برای کسایی که متوسط به پایینن، چون میبینن فاصله شون با اونا خیلی زیاده، بهشون انگیزه که نمیده سرخوردن میشن. مدیر ما اومد سر صف صبحگاه و گفتش بچه ها ثلث بعدی کسایی جایزه خواهند گرفت که 5 نمره به جمع نمرات کارنامه‌شون افزوده بشه. مثلا اگه جمع نمراتشون تو کارنامه فرض کنید 16 تا درسه، مثلا میشه 320، مثلا فرض کنید از 320 200 آورده، 200ش بشه 205، وقت این جایزه میگیره. وقت اینطوری همه میتونن جایزه بگیرن، همه میتونن جایزه بگیرن، چون شما با شخص دیگه رقابت نمیکنی، شما با گذشته خودت، با ثلث اولت رقابت میکنی. ما میتونیم با تلاش بیشتر جمع نمراتمونو از مثلا 200 برسونیم به 205. ولی فرض کنیم که ثلث اول نفر اول کلاس جمع نمراتش شده 300 و من 200، یعنی من واقعا میتونم با تلاش 200مو به 300 برسونم، اونم در 3 ماه میشه. معمولا یه کار واقعا 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 خیلی خیلی سخته توی 3 ماه چه اتفاق بیفته، خیلی کار شاقیه چون فاصله زیاده. ولی فاصله بین 200 و 205 زیاد نیست، فقط شما یه کمی تلاشتو بیشتر بکن بهش میرسی. و چقدر جالب که بعضی از افراد برای اولین بار در طول تحصیلشون پاداش گرفتن، جایزه گرفتن، خوشحال شدن. و یه میدونید توی این 3 ماه من دقیقا شاهد بودم، حالا اون موقع کوچیک بودم خیلی تحلیل نمی کردم ولی الان خاطراتش یادمه، یه انرژی توی مدرسه ایجاد شده بود، همه داشتن تلاش میکردن چون همه میدونستن این تلاشه میتونه به موفقیت بینجامه. پس ایجاد رقابت خوبه، ولی به شرطی که این رقابت با خودمون باشه نه با دیگران. شما سعی کنید امروزتون از دیروزتون بهتر باشه و و فرداتون از امروزتون. این رقابت و این مسابقه است. چقدرم عالی، چقدرم خوب، خیلی خوب جواب میده، باعث رشد میشه، در حالی که رقابت بین بچه ها باعث رشد نمیشه، نهایتاً توی تعداد از افراد باعث بهبود عملکرد میشه، اونم عملکردی که لزوماً رشد نیست، چون رشد چیز درونیه، رشد که اون رفتار ظاهری که نیست. نمره بالاتر آوردن کفایت نمیکنه، عشق به درس خوندن، علاقه به درس خوندن اون مهمتر. خب اینم از بحث این جلسه ای ما در مورد رقابت. همونطور که مشخص شد ایجاد رقابت بین بچه ها خواهر برادرها یا رقابت ایجاد کردن توی مدرسه معمولا روش مناسبی نیست، میشه از روش های دیگه استفاده کرد که یکیش رو اشاره کردیم، روش ایجاد رقابت با خود، با گذشته خود. و البته روش های دیگه هم هست، مثلا روش هایی که قبلا گفتیم، شما وقتی کلاس و تربیت و جذابش بکنی بدون اینکه یه پاداش بیرونی قرار بدی، بچه ها خودشون میان یاد بگیرن. مثلا معلم مهربون اصلا نیازی نداره جایزه بده، اصلا بچه ها دوست دارن، عاشق یادگیرن، دلشون میخواد عملکردشون خوب باشه و معلمشون تحسینشون بکنه، همین کافیه، همین براشون کافیه، دیگه نگاه نمی کنن به بغل دستیشون. البته این نکته بگم و این که به صورت خود به خود بچه ها با هم رقابت میکنن، این طبیعیه، این که شما جمعی که تشکیل بدین بچه ها میخوان از همدیگه بهتر باشن، این اشکال نداره، این جزء طبیعته و این طبیعت کار خودش انجام میده، خیلی هم عالیه. مسئله اینه که بزرگترها رقابت مصنوعی ایجاد نکنن. رقابت طبیعی باید باشه ولی ما تحریکش نمی کنیم. البته بعض وقتا همین رقابت طبیعی ممکنه عوارضی داشته باشه، مثل اینکه حالا سر این رقابت با هم دیگه مثلا به گومگو و ستیزه ای چیزی اتفاق بیفته، خب اونو باید درستش کرد، مثلا براشون جا انداخت که بهتر بودن از دیگران توی این مسائل دنیوی و مادی اینا ارزش نیست. بهتر بودن تو مسائل تقوا و اینا بله اون ارزشه، چون شما داری سعی میکنی از دیگران از لحاظ تقوا، از لحاظ ارزش‌های درونی و معنوی بهتر باشی، خب اشکال نداره. خب ولی بهتر بودن توی درس و توی پول و توی قد و اینا ارزش نیست. بعد اینو بچه‌ها یاد داد که یکم این رقابت حتی اگه طبیعی باشه ولی همراه شده باشه با عوارض منفیش، عوارضش گرفته بشه. خب اینم از بحث ما درباره رقابت. شاله که بحث جذابی بوده باشه، برای شما نکات سودمندی داشته باشه. موفق باشید.